بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 127 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 129 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم. در این آیه الله تعالی می فرماید که هر آنچه که در آسمان ها و زمین است از آن الله است و الله مالک آنهاست. امثال این آیه که در قرآن بسیار زیاد تکرار می شود دلالت بر مالکیت تام و مطلق پروردگار بر جهان هستی دارد و اینکه هر نوع ملک و مالکیتی که به مخلوق داده شده از ملک و مالکیت پروردگار است و مالک حقیقی همه چیز ذات الهی است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. مالک الملک پروردگار است که از ملک خود به هر کس که بخواهد میدهد و از هر کس که بخواهد مالکیت را میگیرد. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. پروردگار هر کس را که بخواهد مورد مغفرت خود قرار میدهد، اگر کافر و مشرک و منافق باشد به آنها توفیق توبه میدهد و با توبه صادقانه و خالصانه موجبات بخشش و مغفرت الهی را فراهم می کنند و اگر که مسلمان گناهکار باشد، یک تا پرست باشد ولی گناهکار هست، چنین انسانی هم اگر پروردگار بخواهد گناهان او را ببخشد بدون توبه حتی می بخشد. و یعذب من یشاء و هر کس را که بخواهد عذاب می دهد، به این معنی که کسانی که توفیق هدایت پیدا نمی کنند و بر کفر و شرک و نفاق خود باقی می مانند، این گونه اشخاص اهل عذاب هستند. و تمام این مسائل برمی گرده به اراده و مشیت الهی، ولی با این وجود بی حکمت کاری را انجام نمی دهد. عزیز و حکیم است، قدرت مطلق دارد، هر کاری را که بخواهد انجام می دهد و هیچ کس و هیچ قدرتی و هیچ چیزی نمی تواند مانع اراده و مشیت الهی گردد، ولی با این وجود کار بیهوده انجام نمی دهد. هر کس را که هدایت می دهد بر اساس حکمتی است و هر کس که گمراه می سازد بر اساس حکمتی است. این آیه در ادامه آیه قبلی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بود که چگونه قوم و ملتی رستگار می شوند در صورتی که پیامبرشان را زخمی کردند. کیف یفلح قوم قد شجوا نبیهم، در جنگ احد چون دندانهای پیامبر را شکستند و قسمت پیشانی پیامبر را زخمی کردند، و این در صورتی بود که پیامبر آنها را به راه رستگاری دعوت می‌کرد. و در حدیث دیگر آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم در قنوت نماز صبح به مدت یک ماه قنوت خواند، نه همیشه البته، فقط یک ماه قنوت خواند، و در آن قنوت دعا می‌کرد بر علیه صفوان ابن امیه و حارث ابن هشام و سهیل ابن عمر، اینا سران کفر بودند در مکه، و آنها را مورد لعنت قرار میداد. و آیه نازل شد که لیس لک من الامر شیء، ای پیامبر این مسائل به دست تو نیست که بخواهی کسی را از رحمت الهی طرد کنی یا کسی را وارد رحمت الهی کنی. در ادامه همین آیه فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. هر کس را که بخواهد، حتی اگر سهیل ابن عمرو و صفوان ابن امیه و حارث ابن هشام باشد، آنها را هدایت میکند و میبخشد. و همین اتفاق هم افتاد. هر سه اینها بعدها اسلام آوردند و از بزرگان دین شدند، خصوصا سهیل ابن عمرو. سهیل ابن عمرو تا قبل از فتح مکه یکی از لجوجترین دشمنان اسلام بود. 13 سال در عهد رسالت مکه و 8 سال بعد از هجرت به مدینه، 21 سال، و زبان مسلطی داشت در سخن گفتن و قدرت تحریک بسیار زیادی داشت. ولی وقتی که اسلام آورد بعد فتح مکه و 2 سال و چندی گذشت تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند و خیلی از مردمی که تازه مسلمان بودند و ایمان در دل آنها جا نکرده بود، ریشه پیدا نکرده بود در دل آنها، مرتد شدند. من جمله اهل مکه میخواستن که بر بگردن به دین بت‌پرستی خودشون. چه کسی؟ الله عز و جل او را سبب قرار داد تا اهل مکه مرتد نشوند، سهیل ابن عمرو، کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را در قنوت نماز صبح خود مورد لعنت قرار میداد. این میشه چی؟ میشه قدرت الهی. این به این معنی است که مسائل ایمان و کفر و مغفرت و بخشش و عذاب الهی به دست هیچ کس نیست. مشهور است که وقتی اهل مکه این آمادگی را پیدا کردند که مرتد شوند، سهیل ابن عمرو بر منبری بالا رفت در کنار کعبه و خطبه بلیغی را ایراد کرد. و از جمله چیزهایی که در آن خطبه بیان کرد این بود که ای مردم، جزء آخرین کسانی نباشید که وارد اسلام شدند و اولین کسانی که از اسلام خارج شدند. چون اهل مکه جزء آخرین کسانی بودند که وارد اسلام شدند، اونم با فتح، با جنگ، با لشکرکشی. شما این همه تأخیر کردید و به زودی میخواید جز اولین کسانی باشید که از اسلام خارج بشن؟ و با آن زبانی که داشت توانست به توفیق الهی اهل مکه را نگه دارد. در مورد این شخصیت داستان دیگری هم وجود داره. این شخصیت در جنگ بدر به اسارت در آمد، سهیل ابن عمرو. اون اسیر کردن، وقتی که آوردنش به مدینه، عمر ابن الخطاب رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که اجازه بدید تا دندانهای او را بکشیم تا دیگر قدرت سخنوری نداشته باشد. و از آن قدرت تأثیر گذاری که با زبانش بر مردم دارد جلوگیری کنیم. و گفته شده در روایت‌های تاریخی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که نه ای عمر، روزی خواهد آمد که چشمت به سهیل ابن عمرو روشن خواهد شد. اگر دندانهای سهیل ابن عمرو را در آن روز کشیده بودند، دیگه وقتی که میخواست صحبت بکنه نمیتونست حروف و درست تلفظ میکنه و مورد مسخره مردم قرار میگرفت. و کسی که در سخن گفتنش مورد مسخره قرار بگیره دیگه نمیتونه روی مردم تأثیر بگذاره. و همان دندانهایی که عمر میخواست بکشد در روز وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم وسیله‌ای شد برای حفظ اسلام اهل مکه، همان دندانها و همان زبان. این میشه توفیق الهی، به هر کس که بخواهد میدهد و از هر کس که بخواهد سلب میکند. و هیچ کس هم نمیتونه بگه چرا. لا یسألو عما یفعل و هم یسألو. هیچ کس صلاحیت این را نداره که از الله بپرسه چرا تو این کارو کردی، چرا به فلانی هدایت دادی به فلانی ندادی، چرا فلانی را گمراه کردی فلانی را هدایت کردی. این سوال هیچ کس صلاحیت پرسیدن آن را ندارد. ولی خب انسان‌های کم عقلی پیدا میشن که این اعتراضاتو میکنند و میگن با وجودی که صلاحیتشون ندارن و عقوبت چنین اعتراضاتی در روز قیامت خواهند چشید. اگر در این دنیا دچار انتقام الهی قرار نگیرند، چرا کسی نمیتونه بپرسه از ذات الهی که تو چرا این کار میکنی، چرا این کارو نمیکنی؟ چون ما بنده هستیم، ما برده هستیم. الله مالک خالقه، پادشاست، هر کاری که بخواهد میکند، خالق ماست. آیا میشه تصور کرد یک پسر بچه کوچک 3 ساله 4 ساله جلو پدرش بیسته بگه پدر تو چرا این کار میکنی اون کار میکنی و بهش اعتراض بکنه؟ آیا پدر تحمل اعتراضات فرزندشو داره؟ 100% نه. یه عقلت ناقصه، تو الان داری به من امر و نهی میکنی. اگر عقل آن پسر بچه ناقصه، عقل ما در برابر حکمت الهی چیست که بخوایم اعتراض بکنیم؟ والله غفور و رحیم، الله عز و جل غفور یعنی بسیار بخشنده و رحیم و بسیار رحم کننده است، بیش از گناهان بندگانش رحم می کند و بیش از گناهان بندگانش می بخشد، خیلی بیشتر. کافی است که بنده گامی بردارد. اذا تقرب الی شبرا تقربت منه باعا، اگر یک وجب بنده به نزد من نزدیک بشه، من چند برابر آن به او نزدیک میشم. تا جایی که فرمود اذا اتانی یمشی، و اگر بنده با حالت راه رفتن به من نزدیک بشه، اتیته هر وله، من با حالت دو زدن به اون نزدیک میشم، با حالت دویدن، خیلی بیشتر از اون یعنی. ولی تا زمانی که بنده گام اول را بر ندارد و اعتراف به بندگی نکند و دست از تکبر و لجاجت خودش بر ندارد، این زمینه فراهم نخواهد شد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. یک مبحث جدید شروع شد. تا این آیه مبحث جنگ احد و برخی از اتفاقاتی که در این جنگ رخ داد به پایان رسید، دوباره شروع میشه در آیات آینده. اینجا پرداخت مسئله ربا. ربا به صورت مفصل در سوره بقره آمده، صفحه 47 احکامش اومده و اینکه کسی که رباخاری میکنه اعلام جنگ با پروردگار کرد. فأذنوا بحرب من الله و رسوله. و حقیقت ربا چیست که این همه پروردگار در مقابل آن موضع‌گیری شدید کرده، هم در قرآن کریم و هم در احادیث پیامبر شدیداً با اون برخورد شده. ربا در حقیقت به صورت خیلی خلاصه خوردن زحمات دیگرانه. کسی دیگه زحمت میکشه، طرف دیگری ثمره آن را بر میدار. و این ربا ممکنه که در زمینه های مختلف رخ بده. ما ربایی که خیلی مشهوره ربای مادی است، شهرت زیادی داره، به این شکل که شما به کسی قرض میدی و اون شخص میره روی این پول کار میکنه، بعد بهش میگی که بهت پول قرض میدم ولی اینقدر درصد ازت میگیرم، یعنی کسی دیگه داره کار میکنه روی این پول و شما دارید ثمره کار اونو بر میدارید. ممکنه برخوا بگن خب این نگه شراکته، رأس المال از اینه، سرمایه از اونه، کار از اونه. میگیم صورت معامله حلال این مسئله وجود داره، ولی اون زمانیه که صاحب سرمایه در نفع و ضرر شریک باشه. این میشه حلال. شما سرمایه میدید دست کسی، اون روش کار میکنه، اگر ضرر کرد شما هم متحمل ضرر میشید. ولی اگر فقط منفعت بخوای، هر بلایی سر کسی که سرمایه را گرفته اومد کاری بهش نداری، این میشه ربا. خصوصا ربایی که در اثر تأخیر صورت میگیره. پول به کسی قرض میدی، موعده یا معاملهی میکنید، حتی قرض ممکنه نباشه، معاملهی میکنید چکی، موعده چک فرا میرسه، فلانی میگه من پول ندارم، منم بهت بدم. میگه مثلا نیست، یک ماه دیگه بهت فرصت میدم 10 میلیون 11 میلیونش. اون همون ربایی که در قرآن آیات تحریم آن نازل شده. چرا؟ چون اگر این شخص واقعا نداره 10 میلیون شما رو بده، خب انصاف نیست که بار بدهکاری اون رو سنگین تر بکنیم. آن چیز قرآن بهش دستور داده اینه که به این شخص مهلت بدی، بهش ارفاق بکنی، کمکش بکنی، دستشو بگیری. نه اینکه اگر تا زانو در گرفتاری گیر کرده بخوای اونو غرق بکنی به صورت کامل و خفش کنی تون گرفتاری. چون اگر امروز قدرت پرداخت 10 میلیون رو نداشته باشه، یک ماه دیگه هم نمیتونه پرداخت بکنه. اگر اون قدر درآمد ضعیفه که 10 تا رو نمیتونه پرداخت بکنه، چجوری تو یک ماه میتونه 10 میلیون جور بکنه؟ بعد شما داری 1 میلیون همینطور اضافه میکنید توی هر ماه. و اکثر کسانی که امروزه گرفتاری های مادی دارن بر سر همین مسائله. به همین منظوره که دین اسلام با ربا مخالفت شدید کرده. و از طرف دیگر یکی از مشکلات کلان ربا رکود اقتصادی است. از لحاظ خیلی ها، خصوصا کفار قریش، گفتن که انما البیع مثل الربا. گفتن چرا ربا حرام باشه؟ خرید و فروش مثل رباست، هیچ فرقی نمی کنه. مگه خرید و فروش چیه؟ خرید و فروش اینه که شما یک جنسی خریدی 50 تومن، میاری به من میفروشی 70 تومن. در حقیقت شما داری 50 تومن میدی، 70 تومن میگیری. حالا یه چیزی هم اون وسط وجود داره به عنوان کالا. اونی کسی که ربا میگیره میگه من این کالا رو حذف کردم، 50 میدم 70 میگیرم. چه فرقی میکنه؟ این دیدگاه کسی است که میگه تفاوتی بین ربا و بین تجارت وجود نداره. و اینو گفتن و قرآن هم از آنها حکایت کرد. قالوا انما البيع مثل الربا. خب تصورش بکنید الان اگه قرار تمام افراد جامعه فقط درآمدشون از راه ربا باشه، هر کسی به دیگری قرض میده پولی رو و میگه سودشو میگیرم میشینم تو خونه کار نمیکنم، نتیجه چی میشه؟ هیچ کس کار نمیکنه، یا اکثر افراد جامعه کار نمیکنن. نتیجه چی میشه؟ تولید میاد پایین، رونق اقتصادی از کار میفته. و جامعه‌ای که در اون رونق اقتصادی وجود نداشته باشه، جامعه بیمار اقتصادی است. جوانانش دچار مشکل میشن، سرمایه گذاری صورت نمیگیره، جوان کار پیدا نمیکنه. خصوصا اگر کسانی که اون پولا رو جمع میکنن در داخل خود اون شهر سرمایه گذاری نکنن. یکی از صورتهای همین مسئله امروزه همین تجارتهای هرمی شکله که صورت میگیره و خرید و فروش های مجازی. طرف میگه من زمین خریدم، کجا؟ مجازی. یک زمین مجازی خریدم به 20 میلیون 30 میلیون خرید و فروش هم داره میشه، هیچی هم نیست، دارن پول مردم رو میکشن، سرمایه های جامعه را میکشن. کجا میبرن نمیدونی، این پولا کجا میره هیچ کس خبر نداره. الله میدونه که پشت پرده این حرکت ها چه چیزی وجود داره و این پولا به کجا میره و کی زیر پای این انسان ها خالی میشه و همه ریزش میکنن. میشنویم کسانی که به ما مراجعه میکنن میگن که 20 میلیونمون رفت، هیچ کس جوابگو نیست. خب خرید و فروش مجازی یعنی چی؟ یعنی که کالای چیزی که وجود نداره، هیچی که نیست. یعنی که شما داری 100 تومن میدی، 120 تومن میگیری. و این هم میشه همون فلسفه کفار قریش که گفتن انما البيع مثل الربا. 50 تا میدم 70 تا میگیرم. خب این مسئله باعث رکود اقتصادی میشه. الان یک نگاهی به جامعه بندازیم ببینیم جوانان ما به دنبال چه هستن در جامعه؟ دنبال کار کردن، تولید، دنبال فعالیت هستن یا دنبال این هستن که تو خونه بشینن با گوشیشون دنبال خرید و فروش مجازی باشن؟ این در حقیقت تیشه زدن به ریشه خوده. چند وقت بعد متوجه ضرر این مسائل خواهیم شد که به کجا رسیدیم. یک جامعه‌ای که کیسه های پولی آنها خالی شده، یک رسیدی دستشونه که شما پیش ما 20,000 دلار داری، میتونی اونو بگیری؟ قدرت اینو داری که بر بگردونی به اقتصاد خودت؟ فقط یک کاغذی دستت دادن، یک چکی بی محل. همه میدونن که ارزش چکی بی محل تا چه اندازه است. به چه دردی میخوره چکی بی محل؟ چکی که پول نداره به چه درد میخوره؟ هیچ. آنجایی که قرآن با ربا مبارزه کرده به علت اینه که رکود اقتصادی به وجود میاد، جامعه میخوابه، تولید صورت نمیگیره، فقط پولی داره رد و بدل میشه بین مردم و هر یک از دیگری سود میگیره، تمام شده رفت. کیه که کار بکنه؟ هیچ کس. و الان نسل جوان ما دچار این معضل هستن. شکل‌های متفاوت فکر این میکنن که چگونه بدون کار کردن پول در بیارن، در صورتی که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده که الخراج و بالضمان، کسی خراج رو میگیره، منفعت رو میگیره که ضمانت میکنه، کار میکنه، فعالیت میکنه. اما چیدن ثمره دیگران و زحمت دیگران، این نمیشه کار درستی در جامعه. این به صورت کلی فلسفه ربا همینه. و اینجا به گونه دیگر فرمود که ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا، آنها را با صفت ایمان صدا زد، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. ربایی که مرتب چند برابر میشه نخورید، هی چند برابر میشه، چند برابر میشه، اضاف میشه. و سنگینی بدهکاری بر روی شخص بدهکار بیشتر و بیشتر میشه، همینطور در جا میزنه. این در صورتیه که قوانین کلی دین دلالت بر این میده که ما با همدیگر همکاری داشته باشیم در جامعه، دست همدیگر رو بگیریم. نهایتش اینه که شراکت داشته باشیم با همدیگر، پول از شما، کار از اون، در نفع و ضرر شریک باش تا تولید صورت بگیره، تا جامعه یک جامعه فعال اقتصادی باشه، نه جامعه بیمار، نه جامعه راندخار که کسی در اون کار نمی کنه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، تقوای الهی پیشه کنید شاید رستگار شوید. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، و از آن آتش جهنمی که برای انسان‌های کافر مهیا و آماده شده بپرهیزید، بترسید از آن آتش. چگونه میشه از این آتش بر حذر بود؟ با انجام دادن دستورات الهی و ترک کردن آن چیزهایی که از ما خواسته شده که اونو انجام ندیم. این میشه تقوای الهی. بهت گفتن ربا نخور، نخور دیگه. نمیخواد دنبال بهانه باشی، حالا من نمیدونم، حالا این یک بار رو میگیرم، دفعه بعدی نمیگیرم. و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون، و از الله و رسولش اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار بگیرید. مورد رحمت کی؟ ارحم الراحمین. اگر انسان مورد رحمت الرحمن و الرحیم قرار گرفت، بله، اما مورد رحمت دیگران قرار بگیری و غضب و خشم الهی بر تو باشه به درد نمیخوره. و سارعوا الى مغفرة من ربكم، از همدیگر پیشی بگیرید، سارعوا و همدیگر مسابقه بدید. در چه کاری؟ در رسیدن به مغفرت و بخشش پروردگارتان. زمینه های مغفرت را برای خود فراهم سازید و در این کار از همدیگر سبقت بگیرید. هر کسی شخص بالاتر از خودش رو الگو قرار بده و سعی بکنه که به اون برسه و ازش رد هم بکنه. و جنه، و همچنین بهشت. بهشتی که چی؟ ارض و السماوات و الارض، بهشتی که وسعت آن، عرض آن، عرض بهشت به اندازه تمام آسمان ها و زمین وسعت داره. این عرضشه، حالا طولش چقدر باشه دیگه الله اعلم. خیلی بزرگه، جای خیلی آمیشه، بر کسی تنگ نمیاد، فقط میخواد که انسان زمینه وارد شدن به این جا رو برای خودش فراهم بکنه. اگر میلیاردها میلیارد باشن هم جا میشه، به کسی گفته نمیشه که دیگه جا پر شد، شما زمینه فراهم کردی ولی دیگه جا نیست، جای همه میشه. اعدت للمتقین، بهشتی که برای انسانهای پرهیزگار آماده شده. چه کسی اون آماده کرده؟ الله. هم بهشت هم جهنم، اون یکی اعدت للکافرین، این یکی اعدت للمتقین. این انسان‌های پرهیزگاری که اهل بهشت هستن از چه صفاتی برخوردار هستن؟ صفات‌های گوناگونی دارند. اهل ایمان، اهل توحید، یکتاپرستی، عدم شرک، انجام دادن واجبات دینی، پرهیز کردن از کارهایی که از آنها خواسته شده که انجام ندهند. من جمله از صفات بارز آنها اینه که الذين ينفقون في السراء والضراء، کسانی که در هر دو حالت خوشی و سختی خرج میکنن، انفاق میکنن، صدقه میدن. اینطور نیست که فقط در حالتی که ثروت داشته باشه انفاق بکنه، حتی در حالتی که نداره هم انفاق میکنه. انفاق کردن شده عادت برای این شخص، نمیتونه اونو رها بکنه، باید روزانه مقداری از مال خودشو به دیگران بده، اگر نده دچار ناآرامی و ناهنجاری قرار میگیره، استراب به اون دست میده، میبینه چیزی گم کرده در زندگیش. والکاظمین الغیظ، یکی دیگر از صفات بارز این انسانها اینه که هر وقت عصبانی میشن خشم خود را فرو میبرند. کاظم به کسی گفته میشه که خشمش را فرو میبرد، خودش را کنترل میکنه. این یکی از صفات بارز اهل بهشته که در این دنیا اینگونه رفتار میکنه. به سختی میشه اونا را عصبانی کرد. چرا؟ چون عصبانیت یک حالت شیطانی است، یک حالتی است که انسان عقل خود را از دست میده در اون حالت. و به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که شخص عصبانی را دید که از شدت عصبانیت رگهای گردنش بزرگ شده بود و صورتش قرمز شده بود، چون تمام خون بدن در آنجا جمع شده بود، یا بیشتر خون بدن، فرمود که من یک کلمه یک جمله میدونم که اگر این شخص اونو بگه آروم میشه، بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا؟ چون این حالت یک حالت شیطانی است، فقط اینو بگه شیطان میره کنار، تسلط شیطان بر این انسان برطرف میشه و به حالت طبیعی خودش برمیگرد. و فرمودن که اگر عصبانی بودی و ایستاده بودی بنشین، اگر در حال حرکت بودی بیست، اگر ایستاده بودی بنشین، و اگر نشسته بودی بخواب. تا چی؟ تا حرکت‌های خطرناکی که در حال عصبانیت رخ میده در اثر از دست دادن قدرت تعقل به پایین ترین درجه ممکن برسه. انسانی که خوابیده حرکتش خیلی کمتر میشه تا انسانی که ایستاده. انسانی که ایستاده میتونه کسی رو بزنه. این راه حلیست نبوی برای کسانی که دچار عصبانیت میشن. والعافین عن الناس، اگر کسی هم در حق آنها اشتباه بکنه، چه به خطا چه عمدن، اشتباه کرد در حقشون، اینقدر سینه بازی دارید که به راحتی از مردم میگذرید، میبخشید. حتی ممکنه کسانی بان تحریکت بکنن که فلانی این شخص به عمد این کار رو با تو انجام داد. میگی چی؟ میگی منم به عمد گناهانی رو مرتکب شدم که امید دارم پروردگارم مرا ببخشه. اگر اون به عمد این کار رو کرده، منم به عمد گناهانی انجام دادم. پس اگر من امید بخشش الهی را دارم، این هم امید بخشش منو داره، میبخشمش. و در همین زمینه احادیثی هم روایت شده، خصوصا در مبحث مادیات، که شخصی در امتهای سابق در بنی اسرائیل به مردم پول قرض میداد، وقتی که موعد پرداخت میرسید و اون شخص نداشت که پرداخت بکنه، به زیر دستاش میگفت که هر کسی که نداره بهش مهلت بدید بدون سود، یا از اون ببخشید، بگید ما بدهکاریتون رو نمیخوایم. چنین شخصی فوت کرد و با پروردگار روز قیامت ملاقات میکنه، بهش میگن شما بودی که چنین برخوردی با مردم داشتی؟ میگه بله. میگه اگر تو از مردم میگذشتی و به آنها رحم میکردی، ما از تو سزاوارتر و شایسته‌تر به این صفت پسندیده هستیم، ما هم تو را بخشید. پس یکی از راه‌های جذب مغفرت و بخشش الهی اینه که شما از دیگران ببخشید، نه اینکه کینه به دل بگیری. شخصی اشتباهی رو انجام داد، لجبازی با شما کرد، شما هم لجبازی بکنید، شما هم گیر بدید. این صفت انسان‌های مؤمن کامل نیست. انسانی که از ایمان کامل برخوردار، به هیچ عنوان در دلش کینه و کدورت نگه نمی‌داره، حتی اگر به وجود آمدم خیلی زود اونو پاک میکنه، نمیذاره بیش از یک روز طول بکشه. صبح کینه رو به دل میگیره، تا شب دیگه نیست، پاک شده. ولی برخی از انسان ها مانند شتر نر هستن. شتر نر بسیار کینه است. اگر کینه انسانی را به دل گرفت، چهره آن انسان را در حافظه خود ضبط میکنه تا 40 سالم که باشه از اون انتقام میگیره. میگن فلانی کینه شتوری داره، از این مسئله گرفته شده، شتور نر فراموش نمیکنه. و چندین بار اتفاق افتاده که چوپانی با شتور نری بدرفتاری کرده و اون شتور منتظر این شده که کی فرصت مناسبی به دست بیاره تا اون چوپان رو زیر خودش له کنه. و این اتفاق بارها افتاده. والله يحب المحسنين، الله عز وجل انسان‌های محسن نیکوکار رو دوست داره، چون خود پروردگار احسان و نیکی میکنه، منوان یک صفت خیلی خوب، بندگانی هم که به این صفت متصف میشن رو دوست داره. پس هر چقدر شما بیشتر به مردم احسان کنید، خوبی بکنید، از دیگران گذشت بکنید، به دیگران خوبی بکنید، پروردگار بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این میشه یکی از راه‌های رسیدن به بهشت. والذین اذا فعلوا فاحشة، و کسانی که اگر، حالا آیه قبلی همش خوبی ها بود، اینجا اگر دچار بدی شد، خودش بدی کرد، اذا فعلوا فاحشة، فاحشه گناهی است، گناه آشکار، پرده ها را می‌درد، گناه بدی میکنه. ما کبائر، گناهان کبائر داریم و فواحش. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، فاحشه آن گناهی است که دیگه در نزد همه زشت و ناپسنده، گناه ناپسند، گناه زشت. وقتی که چنین کاری رو انجام میدن، دقت بکنیم اینا اوصاف اهل بهشته، یعنی اهل بهشت ممکنه مرتکب فاحشه بشن، ولی این فاحشه رو به حال خود رها نمی کنن، پاکش می کنن. اما اینکه معصوم باشن از گناهان، نه، ممکنه تا حتی به اندازه فاحشه هم گناه بکنن. منظور از فاحشه اینجا دقیقا گناه زنا نیست، زنا هست و گناهان دیگر هم هست، هر گناه زشت ناپسندی که در دید همه مردم زشته. او ظلموا انفسهم، یعنی که اگر به خودشون ظلم بکنن، با چی؟ با چی به خودشون ظلم میکنن؟ با شرک، ممکنه مرتکب شرک بشن. بزرگترین ظلمی که انسان به خودش میکنه شرک، یا هر ظلم دیگری، هر گناه دیگری، اگر مرتکب چنین گناهانی بشن، ذکر الله، بلا فاصله الله را به یاد میآورند. فاستغفروا لذنوبهم، و بلا فاصله در مقابل گناهانی که انجام داده ان طلب آمرزش و بخشش میکنن. و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی است که غیر از الله بخواهد گناهان را ببخشد؟ تنها بخشنده گناهان بندگان الله است، و الله هم گفته که بنده من هر چقدر گناه بکنه، برش استغفار بکنه، من اونو میبخشم. این میشه اهل بهشت، گناه رو به حال خودش رها نمی کنه، حداقل یک استغفاری میگه. ولم یصروا علی ما فعلوا، و این نکته مهمه که بر اون گناهی که مرتکب میشه پافشاری نداره. اینطور نیست که هی انجام بده هی استغفار کنه، هی انجام بده هی استغفار کنه. هرچند در این زمینه هم حدیث داریم که بازم الله میبخشه، ولی ممکنه اصرار و پافشاری بر یک گناه توفیق استغفار رو از انسان بگیره، به جایی برسه که دیگه اون گناه رو انجام بده و استغفار نکنه. این امکان وجود داره. پس پافشاری بر گناه، اصرار بر گناه بسیار خطرناکه. گناه میکنی عمدن یا به غیر عمد، پشیمان میشی، استغفار میکنی، پروردگار میبخشد. وعده های الهی بر اینه. و هم یعلمون، و انها میدونن که دارن چی کار میکنن، میدونن گناه کرده، میدونه که پروردگارش میبخشه، میدونه که بعد استغفار بکنه، میدونه که داره پافشاری میکنه. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، چنین انسان هایی پاداش آنها بخششی است از نزد پروردگارشان، اونا رو میبخشه. پروردگار ما غفور و رحیمه، میبخشه تا زمانی که استغفار میکنی، میبخشه. و جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها، و بهشت هایی که در آن رودخانه ها جاری است و در آن جاوید میمانند، خالدین فیها، نه بهشت تمام میشه و نه نعمت های آن کم میشه و نه هم در آن مرگ و میری وجود داره، همیشه 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 تا ابد ابد ابد. و نعم اجر العاملین، و بهترین پاداش انسانهایی که عمل میکنن، عامل هستن، کار خوب و شایسته انجام میدهن، همین بهشت. که در پایان این مجلس از الله سبحانه و تعالی خواهانم که همه این جمع و کسانی که به صورت مجازی ما را دنبال می کنند و کسانی که در آینده حرفهای ما را گوش خواهند کرد از جمله این بندگان باشند، مورد عفو و مغفرت الهی قرار بگیرند و از گناهان ما بگذرد و ما را مورد بخشش خودش قرار بده و توفیق وارد شدن به بهشت را به تک تک ما عطا کند. آمین. والحمد لله رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.